ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 14 مهر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 6 ماه اکتبر سال 2015 میلادی است. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله 30 دقیقه با خبر، تحلیل، گزارش و آنچه که همکاران هم براتون تهیه کردن همراهی خواهم کرد و در صف نخست هانا کاویانی است با تازه ترین خبرها. بشنویم اونها رو.
با سلام. طرح اجرای برجام قرار است روز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز سه شنبه با اعلام این خبر تصمیم نمایندگان مجلس را در این باره تصمیمی تاریخی توصیف کرد. حسن قشقاوی معاون کنسولی وزیر امور خارجه ایران میگوید با گذشت زمان امید به زنده بودن زائران مفقود شده ایرانی در منا کمتر می شود. به گزارش خبرگزاری مهر حسن قشقاوی همچنین احتمال در بازداشت بودن برخی از مفقود شدگان حادثه منا را مطرح کرد. غضنفر رکن‌آبادی سفیر سابق ایران در لبنان از جمله 116 ایرانی مفقود شده در این حادثه است. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی با رأی موافق 175 تن از نمایندگان مجلس در سمت خود ابقا شد. جلسه استیضاح آقای آخوندی روز سه‌شنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول و مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران و چند تن از وزیران دولت حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. ینس استولتنبرگ دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید هواپیماهای روسیه در روزهای گذشته دوبار حریم هوایی ترکیه را نقض کردند و این موارد تصادفی به نظر نمی‌رسند. به گزارش اسوسییتد پرس دبیر کل ناتو روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در بروکسل این اقدام روسیه را غیر قابل قبول توصیف کرد. مسکو اعلام کرد که نقض حریم هوایی ترکیه غیر عمدی بوده است. فرمانده نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان روز سه‌شنبه گفت حمله هوایی به یک بیمارستان در شهر قندوز که به کشته شدن دست کم 12 نفر انجامید یک اشتباه بود و تصمیم نهایی این اقدام توسط افراد ارتش آمریکا گرفته شد. ژنرال جان کمپل روز سه‌شنبه در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا درباره این حمله گفت:
To be clear, the decision to provide aerial fires was a US decision.
روشن بگویم که تصمیم برای حملات هوایی توسط آمریکا و در داخل زنجیره فرماندهی آمریکا گرفته شد و یک بیمارستان به صورت اشتباهی مورد اصابت قرار گرفت و ما هیچگاه به عمد یک مرکز خدمات پزشکی را هدف قرار نمی دهیم. این مقام نظامی آمریکا تاکید می کند که درخواست برای حمله هوایی توسط نیروهای افغان مطرح شده بود، اما جنگنده آمریکایی پیش از حمله با نیروهای آمریکایی که در نزدیکی محل این حمله بودند در تماس بوده است. بیمارستانی که در شمال افغانستان مورد اصابت قرار گرفت مرکز فعالیت سازمان پزشکان بدون مرز بود. دادستان‌های تاجیکستان روز سه‌شنبه اعلام کردند که 23 تن از اعضای حزب نهضت اسلامی را بازداشت کردند. بنابر گزارش‌ها این افراد با اتهاماتی در رابطه با تروریسم، اشاعه تنفر مذهبی و نژادی و تلاش برای در دست گرفتن قدرت و همچنین برخی اتهامات مالی مواجه هستند. دادگاه عالی تاجیکستان در روزهای گذشته اعلام کرد که حزب نهضت اسلامی یک سازمان افراطگرا و تروریستی است و رأی به ممنوعیت فعالیت این حزب داد. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در روزهای گذشته سرکوب این حزب توسط دولت تاجیکستان را محکوم کرده و این دولت را به نقض حقوق بشر متهم کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استیضاح وزیر راه و شهرسازی مخالفت کردند و عباس آخوندی در سمت خود ابقا شد.
نایب رئیس مجلس و دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین از وزیر حمایت میکنند، به این معناست که به هر حال بخش عمده از اصولگران حامی این وزیر هستند.
بار دیگر مشاجره و مجادله بر سر برجام در کمیسیون ویژه رسیدگی به برجام. تاکاکی کاجیتا و آرتور مکدونالد برندگان جایزه نوبل. امروز برندگان جایزه نوبل فیزیک سال 2015 اعلام شد. کشفی در مورد نوترینوها.
شناخت نوترینوها میتونه کمک بسیار شایانی به ما بکنه برای شناخت بیشتر عالم و کیهان.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه امروز با 175 رأی مخالف، 72 رأی موافق و 5 رأی ممتنع از مجموع 252 رأی اخذ شده با استیضاح و برکناری وزیر راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی مخالفت کرده و عباس آخوندی در سمت خود ابقا شد. حمید رسایی، مهدی کوچکزاده و علی اصغر زارعی از اعضای جبهه پایداری از جمله نمایندگانی بودند که در موافقت با استیضاح وزیر راه و شهرسازی سخن گفتند. همکارم محمد زرقامی در این باره با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی و اکنون ساکن آلمان، گفتگو کرده است.
آقای آخوندی از چهره‌های اصولگرا محسوب میشن و همینطور به دلیل نسبت خانوادگی که با آقای ناطق نوری داشتن و ایشون عضو کابینه آقای هاشمی رفسنجانی هم بودن، به همین دلیل طبیعتاً بخش عمده از اصولگرایان حامی آقای آخوندی بودن، همونطور که به هر حال آقای ممرضا باهنر نایب رئیس مجلس هم در دفاع از ایشون صحبت کرد. و طبیعتاً وقتی نایب رئیس مجلس و دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین از وزیر حمایت میکنن، به این معناست که به هر حال بخش عمده از اصولگرایان حامی این وزیر هستند. و طبیعتاً خود هیئت رئیسه مجلس و چهره‌های شاخص مجلس هم مخالف استیضاح آقای آخوندی بودند. ولی به هر حال آقای آخوندی در سال 88 از اعضای ارشد ستاد میرحسین موسوی محسوب می‌شدند و طبیعتاً این هم یکی از دلایلی هست که برخی از اعضای جبهه پایداری اصرار داشتن که بخوان آقای آخوندی رو استیضاح بکنن.
الان اشاره کردید به مسئله‌ای که خب استیضاح کنندگان عنوان کردن که عدم اعلام موضع شفاف آقای آخوندی نسبت به آنچه که اونها فتنه و سران اون عنوان کردند، که اشاره است به آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی. آیا این مهمترین دلیل استیضاح کنندگان بوده یا دلایل دیگه‌ای بوده که مهمتر بود برای استیضاح کنندگان؟ و ترکیب استیضاح کنندگان چقدر تأثیر داشته توی مسئله رأی آوردن آقای آخوندی؟
البته استیضاح کنندگان سیاسی بودن استیضاح رو رد می‌کردن، ولی در این حال به مباحث سیاسی در استیضاح اشاره کردن، از جمله آقای رسایی که اعلام می‌کردن با آقای آخوندی که شما سیاسی ترین وزیر کابینه هستین، و یا آقای کوچکزاده که موضوع دست دادن آقای ظریف با آقای اوباما رو در گفته هاشون مطرح کردن. ترکیب استیضاح کنندگان هم بیشتر اعضای جبهه پایداری بودن و طبیعتاً این موضوع سیاسی بودن استیضاح را قوت می‌بخشید. البته برخی از نمایندگان شهرستان ها هم بودن که به دلایل اجرایی این موضوع استیضاح را پیگیری می‌کردن. طبیعتاً بخشی از پراکنده بودن دلایل استیضاحی که مطرح می‌شد از سوی استیضاح کنندگان هم یکی از دلایلی بود که به هر حال سیاسی بودن استیضاح را بیشتر مطرح می‌کرد. و همینطور تجمعی که همزمان در مقابل مجلس در اعتراض به آقای آخوندی برگزار شده بود.
از طرفی روی مسئله مسکن مهر هم تاکید شده بود در میان دلایلی که برای استیضاح آقای آخوندی مطرح می‌شد. این دلیل تا چه اندازه نسبت به دلایل دیگه پررنگ‌تر شده بود؟ دلیلش چی بود؟
طبیعتاً نمایندگان استیضاح کننده فکر می‌کردن که با پررنگ کردن مسکن مهر، چون بخش‌های زیادی از مردم درگیر اون هستن، میتونن به استیضاح آقای آخوندی یک جنبه اجرایی هم بدن. به هر حال مسکن مهر یکی از طرح‌های دولت آقای احمدی نژاد بود که با وجود اشکالات فراوانی که داشت، آقای خامنه‌ای هم در از اعضای دولت آقای روحانی خواسته که این طرح را ادامه بدن. ولی همونطور که آقای باهنر نایب رئیس مجلس گفتن و قبلا هم اعضای دولت آقای روحانی اعلام کرده بودن، این طرح اشکالات زیادی داره، از جمله این که به هر حال از جمله عوامل دامن زدن به تورم در سالهای گذشته بوده.
احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران، ساکن آلمان، در حال حاضر به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهید و سپاسگزاریم از این همراهی. دو روز پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه برجام در صحن علنی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه امروز، بار دیگر برنامه جامعه توافق هسته‌ای و درگیری میان اعضای کمیسیون ویژه برجام در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفت. بشنویم از جواد کوروشی.
اگرچه گزارش کمیسیون برجام در مجلس خوانده شده است و مجلس طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام را تصویب کرده است، روز سه‌شنبه پس از پایان نشست مجلس بار دیگر اختلاف میان مخالفان توافق هسته‌ای و موافقان آن به صورت مجادله میان علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون برجام و مسعود پزشکیان عضو این کمیسیون خود را نشان داد. اختلاف بر سر گزارش این کمیسیون به آنجا برمیگردد که 5 نفر از اعضای کمیسیون با طرح این مسئله که این گزارش یک جانبه و سوی کسانی خارج از کمیسیون تدوین شده است، با انتشار بیانیه‌ای مخالفت خود را با این گزارش اعلام کردند. به گفته مسعود پزشکیان، یکی از مخالفین این گزارش، قبول برجام معایب و مزایایی دارد، اما دوستان ما در این گزارش معایب آن را بزرگ کردند و از مزایای آن حرفی نمی‌زنند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و یکی دیگر از مخالفین گزارش هم به خبرگزاری مهر میگوید او و چند نفر دیگر تأکید داشتند که باید در کنار نکات منفی نکات مثبت هم در گزارش آورده میشد که مردم فکر نکنند که برجام فقط یک تابلوی سیاه است و سفیدی ندارد. این در حالی است که حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام با اشاره به برخی جزئیات جلسه نهایی رأی‌گیری این کمیسیون برای تهیه گزارش نهایی، بیانیه 5 عضو کمیسیون و زیر سوال بردن گزارش تهیه شده را یک اقدام غیر اخلاقی می‌خواند. همزمان با طرح اختلاف نظرهای کمیسیون برجام، غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور روز سه‌شنبه گفت چهره تهدیدات پس از برجام تغییر خواهد کرد و جاسوسی در زیرساخت‌های کشور یکی از خطرات جدی پس از برجام است. از سوی دیگر محمد باقر نوبخ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی روز سه‌شنبه با اعلام تشکر از نمایندگان به خاطر دادن رأی اعتماد مجدد به وزیر راه و شهرسازی گفت امیدوار است هفته آینده در بررسی برجام شاهد این اعتماد نمایندگان به دولت هم باشد. آقای نوبخ گفت دولت همچنان نیازی به ارائه لایحه در این مورد نمی‌بیند. اگرچه مجلس با تصویب یک فوریتی طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام که در 9 بند تنظیم شده است، دولت را متعهد و موظف می کند که در اجرای برجام منافع ایران و خطوط قرمزها را رعایت کند، اما مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه کلیت برجام در رؤوس نظام حل شده است گفت تصور می کند مجلس به برجام رأی خواهد داد.
جواد کوروشی از رادیو فردا گزارش میداد و نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
تحسن مخالفان توافق هسته‌ای در مقابل مجلس با مداخله پلیس پایان یافت. همچنین افزودند که هیچ گونه برخورد فیزیکی بین تجمع کنندگان و ماموران رخ نداده. خب مسلماً که برخوردی رخ نداده، چون تجمع کنندگان از اقشار ملت نبودند. مشتی دلواپس و ملای مجلسی و عواملشون بودند اونجا جمع شده بودند و یک نمایش روی صحنه‌ای بیش نبود. و الا اگر معلمان و فرهنگیان، خانواده زندانیان سیاسی و یا تشکلات کارگری در مقابل مجلس چادر می زدند، همون ساعت اولیه با چوب و چماق و چاقو مورد پذیرایی مقامات بسیج و نیروی انتظامی رهبری قرار می گرفتند.
آقای بابک زنجانی در دادگاهی که قاضی آن شخصی به نام صلواتی است و این قاضی حامی خودی ها و ضد غیر خودی هاست اعلام کردند: من چون یک بسیجی شرافتمند به وظایفی که بر عهده من گمارده شده بود عمل کردم. اکنون سوال اینجاست، آیا دیگر بسیجی ها هم چون ایشان شرافتمندانه عمل کردند و می کنند یا اینکه خیر؟ اگر بلی، پس دیگر سخنی در بین نیست. اگر خیر، چرا بسیجی های شرافتمند بر علیه ایشان شورش نمی کنند که نام نیکشان را ایشان زیر سوال برده است؟
من یه ایرانی متعلم، دارای فرزندانی که یکی دانشگاه میره، 3 تاش محصل دبستانی و راهنمایی هستن، چند سال بیکارم. باور کنین زجر و خفتی که از سخنان چند نماینده مجلس راجع به بی احترامی آقای ظریف شنیدم در طول دوره بیکاریم نشنیدم. مشکل ما دست دادن با دو شخصیت والا مقام و با شخصیت و همچنین چادر زنان نیست. مشکل ما بیکاریه، فقر. خواهش میکنم یه خورده تجدید نظر بفرمایید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش ویژه‌ای نوشته است که فرصت‌های مشارکت کمپانی‌های آمریکایی در صنعت نفت ایران در آینده نزدیک پر رونق نخواهد بود. خبرگزاری رویترز هم روز سه‌شنبه در گزارش اعلام کرد که صدور نفت خام ایران به کمترین میزان در 7 ماه گذشته رسیده است. نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، گزارش می‌دهد.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش ویژه‌ای می‌گوید که صنعت نفت ایران برای کمپانی‌های آمریکایی در آینده نزدیک جذابیت نخواهد داشت، چرا که چشم‌انداز مطمئنی که از یک رونق نفتی خبر دهد دیده نمی‌شود. مدیر یکی از کمپانی‌های بین‌المللی نفت به نیویورک تایمز گفته است که بالاترین فرصت در خاورمیانه بیشتر به کمک‌های خارجی برای توسعه دادن عمر چاه‌های از کار افتاده و ادامه بهره‌برداری از آنها می‌انجامد. از سوی دیگر، به رغم اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی به حضور کمپانی‌های آمریکایی در صنایع نفت ایران بسیار علاقه‌مند هستند، ولی واکنش این شرکت‌ها محتاطانه بوده است، چرا که آنها منتظر روشن‌تر شدن شرایط مربوط به رفع تحریم‌ها هستند. به گفته نیویورک تایمز، کمپانی‌های آمریکایی در مورد تعهدات سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در ایران دقیق و ملاحظه کارند. منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس انرژی فسیلی در تگزاس آمریکا، نیز در تایید اظهار نظر مدیران کمپانی‌های آمریکایی می‌گوید:
دقیقا همینطوره، درسته. برای اینکه به طور کلی صنعت نفت ایران توجه بهش نشده در مدت 3 دهه، صنعت نفت باید بهش رسیدگی بشه، سرمایه گذاری بشه، بازسازی بشه، نکردن این کار رو. در تمام میدانهای نفتی ما، گازی ما همینطور هست. سانکشن اخیر هم که از سال 2012 شروع شد، از نظر زمین‌شناسی نفتی بیشتر لطمه زد به منابع نفتی ما که الان میلیاردها دلار احتیاج دارن که سرمایه گذاری بکنن که تازه تولید نفت ایران برسه به حدی که قبل از تحریم‌ها بود. خب این میزان سرمایه گذاری رو حدود 500 میلیارد دلار، 600 میلیارد دلار رو فکر میکنن که شرکت‌های خارجی به ویژه آمریکایی‌ها بیان سرمایه گذاری کنن، این کار رو بکنن. از طرف دیگه مقامات شرکت ملی نفت ایران یا وزارت نفت ایران سعی کردن در این 3-4 ماه اخیر اون نحوه قراردادهای گذشته که بنا به متقابل یا بایبک معروف بود اونو لغو میکنیم. از این منبعد شما میتونین که مشارکت داشته باشین در تولید نفت یا حتی سهامدار شرکت های وابسته به شرکت نفت ملی نفت ایران باشین. سرمایه گذاری شرکت های خارجی خیلی براشون مشکل است، به خصوص شرکت های نفت آمریکایی که احتیاجی به نفت خارجی ندارن در واقع، و به طور کلی شرکت های خارجی میدونن که تضمینی نیست که بتونن میلیاردها دلار جمع سرمایه گذاری کنن، حتی تا 10 سال دیگه براشون برگشت داشته باشه.
خبرگزاری رویترز در این میان روز سه‌شنبه گزارش داد که صدور نفت خام ایران در ماه جاری اکتبر حدود 830 هزار بشکه در روز اعلام شده که از ماه مارس و به عبارتی از اواخر اسفند ماه گذشته تا کنون کمترین میزان بوده است. خبرگزاری رویترز میگوید که ضعف صادرات نفتی به هنگامی است که حتی جمهوری اسلامی تخفیف‌های ویژه خریداران آسیایی خود قائل می‌شود تا بار دیگر مشتریان از دست رفته طی 3.5 سال گذشته را به خود جلب کند. 4 مشتری عمده ایران در آسیا، یعنی چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، مجموعاً حدود 12% نسبت به ماه میلادی سپتامبر از واردات نفت خام ایران کاستند. ترکیه هم روزانه با 100 هزار بشکه واردات، حدود 10 هزار بشکه از خرید نفت ایران کاسته است.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟ از اپلیکیشن تلگرام استفاده می کنید؟ کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام هم دنبال کنید. 2-0-420-725-970-33.
و فراموش نکنید که شماره پیامگیر رادیو فردا هم شب و روز در اختیار شماست. 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، جایی که ما هستیم، و پس از اون 22-11-22-112. و بشنوید که خبرگزاری رویترز در گزارشی با عنوان اسرائیل و فلسطینی ها صحبت انتفاضه سوم را کم اهمیت می دانند نوشته است که ورودی های شهر قدیمی اورشلیم یا همان بیت المقدس را پلیس اسرائیل بسته و خیابان های بیت المقدس شرقی مملو از موانع و سنگر، زباله های در حال سوختن و آثار مخروبه و خرابه های باقی مانده از درگیری های میان سنگ اندازان فلسطینی و نیروهای اسرائیلی است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
صحنه‌ها پس از 10 روز خشونت که در آن 4 اسرائیلی و 3 فلسطینی کشته و 170 تن زخمی شدند، 2 قیام فلسطینی‌ها یا انتفاضه علیه اشغال در اواخر دهه 1980 و سالهای اول 2000 میلادی را به خاطر می‌آورد. خبرگزاری رویترز می‌افزاید مقامات در هر دو طرف مقایسه‌ها را کم اهمیت می‌دانند و خشونت اینک در مقیاس بس کوچکتری از آن وقت است، اما روزنامه اسرائیلی یدیوث آهارونوت شباهت‌های کافی دیده تا روز یکشنبه اعلام کند که انتفاضه سوم شروع شده است. به گزارش رویترز، انتفاضه جدید تلاش‌های رهبران جهانی جهت حل و فصل مناقشات در سوریه، عراق و یمن را پیچیده‌تر خواهد کرد و پس از ناکامی‌های بسیار در گذشته، اشتهای کمی برای تعامل مجدد در اقدامات صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها وجود دارد. رویترز می‌نویسد مثل قبل وقایع اطراف محوطه مسجد الاقصا در اورشلیم بیت المقدس که در اسلام و یهودیت هر دو مقدس است به بروز خشونت که با مخلوطی متزلزل از مذهب و سیاست دامن زده شده کمک کرده است. این گزارش اشاره دارد در سال 2000 دیدار آریل شارون رهبر وقت جناح مخالف دولت اسرائیل از آن ناحیه که یهودیان به عنوان هر هابایت و مسلمانان به عنوان الحرم الشریف تکریم می کنند از دید فلسطینی ها به عنوان تحریکی عمد مشاهده و با یک قیام 5 ساله دنبال شد. خشونت های جاری به دنبال روزها زد و خور در الاقصا بین سنگ اندازان فلسطینی و پلیس اسرائیلی صورت گرفته است. به گزارش رویترز، اسرائیل با تشدید حضور نظامی و امنیتیش در تمام بیت المقدس شرقی و کرانه باختری اشغالی نسبت به امکان خشونت‌های بیشتر واکنش نشان داده و رهبران فلسطینی نگران از اینکه گروه‌های شبه نظامی ممکن است این را به عنوان فرصتی برای یک رویارویی ببینند، خواهان آرامش شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی روز سه‌شنبه در صریح‌ترین اظهاراتش به خاطر گسترش ناآرامی‌ها و به وجود آمدن نگرانی از یک قیام جدید گفت که می‌خواهد از تشدید خشونت‌ها با اسرائیل اجتناب کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اظهارات وی در حالی بیان شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سرکوبی را تعهد کرد و اسرائیل در نمایشی از قدرت منازل 2 فلسطینی که سال گذشته حملاتی را صورت داده بودند تخریب کرد. بنابراین گزارش، درگیری‌های دیگری نیز روز سه‌شنبه به وقوع پیوست، از جمله در بیت لحم به دنبال تشییع جنازه یک نوجوان 13 ساله که در شورشی در خارج از شهر توسط سربازان اسرائیلی کشته شد. در بیت المقدس شرقی که اسرائیل آن را ضمیمه خاک خود کرده و شهر قدیمی اورشلیم بیت المقدس در آن واقع است، حدود 300 هزار فلسطینی زندگی می‌کنند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. و ما بشنوید که جایزه نوبل فیزیک سال 2015 میلادی امسال به طور مشترک به 2 دانشمند ژاپنی و کانادایی به دلیل کشف آنها در زمینه نوترینوها تعلق گرفت. آکادمی نوبل در سوئد روز سه‌شنبه اعلام کرده که تاکاکی کاجیتا از دانشگاه توکیو در ژاپن و آرتور مکدونالد از دانشگاه کوینز در کینگستون در کانادا کشف کردند که نوترینوها ذراتی ریزتر از اتم هستند دارای جرمن. در بیانیه آکادمی نوبل در این باره اومده که این کشف میتونه در برداشت ما انسان‌ها از کائنات
نقش حیاتی داشته باشه. رادیو فردا درباره این مسئله و این کشف دیدگاه علی نیری، فیزیکدان در مرکز مطالعات کوانتومی و استاد دانشگاه چپنان در آمریکا رو جویا شده. اصلا این نوترینوها چه هستند؟
ببینید، ما ذرات بنیادین رو بر اساس نوع برهمکنشی که با هم دیگه دارن تقسیم بندی میکنیم. نوترینو ها در سه خانواده مختلف قرار میگیرن و در واقع از نوع ذرات بنیادین شناخته میشن. ذرات بنیادین به این معنی هستن که حداقل در مدل های فعلی که در فیزیک داریم اینها به ذرات ریزتری تقسیم نمیشن. اینها ذراتی هستند که تشکیل دهنده ذرات دیگر و یا تشکیل دهنده نیروهایی هستند که در طبیعت وجود دارند. بنابراین ذرات بنیادین در تقسیم بندی هایی که میشن خانواده های مختلفی توشون قرار میگیرند. یکی از اون خانواده ها خانواده نوترینو ها هستند که به سه دسته مختلف تقسیم میشن: نوترینوهای الکترون، نوترینوهای نیون و نوترینوهای تائون.
آقای نیری، چیزی که تاکاکی کاجینای ژاپنی و آرتور بی مکدونالد کانادایی کشف کردند اینه که نوترینوها دارای جرم هستند. ممکنه در مورد این کشف بیشتر برامون توضیح بدین؟
بله، این کشف اهمیت بسیار زیادی داشت، برای اینکه تا پیش از کشف تصور عمومی این بود که بر اساس مدل‌هایی که وجود داشت همانند فوتون‌ها که ذرات در واقع حامل نیروهای الکترومغناطیسی هستند و گلوون‌ها که نیروی چسب هسته‌ای هست و حامل نیروی قوی هسته‌ای هست، نوترینوها هم بدون جرم هستند و حتی به علت اینه که بار الکتریکی هم نداشتند به عنوان ذرات شبهوار ازشون یاد میشد و به این دلیل که با دنیای پیرامونشون برهم کنش نمی کنن، مثل شبح از میان همگی ما رد میشن. در واقع در هر ثانیه میلیاردها نوترینو که میتونه منشأ خورشیدی و یا کیهانی داشته باشه از میان ما و از زمین ما داره میگذره. اما کشف این دو فیزیکدان نشون داد که نوترینوها بدون جرم نیستن و جرم دارن. و یک مسئله بسیار مهم دیگری که اینها کشف کردن این بود که اگه خاطرتون باشه در بخش پیشین گفتم که نوترینوها در سه خانواده مختلف میان. اونها متوجه نوسان نوترینوها در نوترینوهایی که حاصل از فعل و انفعال و برهمکنش های هسته‌ای در درون خورشید بودن شدن. به این معنی که یک نوترینو از خورشید تا زمانی که به زمین میرسه از یک خانواده به یک خانواده دیگر تبدیل میشه و بین اینها نوسان میکنه. یعنی میتونه از یک نوترینوی الکترون تبدیل بشه به یک نوترینوی میون، از نوترینوی تئون و برخلاف دوباره نوترینوی الکترون، و این نوسان رو بارها انجام میده تا به زمین برسه. این نوسان باعث شد که متوجه بشه نوترینو هر چند بسیار بسیار جرم ناچیزی داره، ولی به هر حال بدون جرم نیست و از این جهت تفاوت ماهوی با فرض کنید ذرات حامل نور یا فوتون ها داره.
آقای نیری، گفته شده که کشف این دو فیزیکدان درک انسان رو از کائنات بیشتر خواهد کرد. میشه خیلی کوتاه برامون بگید که چگونه این درک حاصل میشه؟
ببینید، نوترینوها به علت نقشی که در ذرات بنیادین دارن و نقشی که در کیهان اولیه دارن میتونن درک بهتری رو به ما بدن از این که تحول و دگرگونش عالم به چه ترتیب بوده. برای این که فرض کنیم نوترینوها اگر بدون جرم باشن، نقششون بسیار بسیار متفاوت خواهد بود از نوترینوهایی که دارای جرم باشن، حالا هر چقدر میخواد اندک باشه. به همین دلیل نقش چیزی که ما قبل از اون به اسم ماده تاریک گرم و یا سرد میگفتیم کاملا بستگی داره به این که ما نوترینوها رو بدون جرم بدونیم و یا با جرم بدونیم. و چون ماده تاریک نقش بسیار اساسی در تحول عالم داره، از این جهت هست که شناخت نوترینوها میتونه کمک بسیار شایانی به ما بکنه برای شناخت بیشتر عالم و کیهان.
درباره نوترینوها، آنچه که باعث شد که جایزه نوبل فیزیک به دو دانشمند ژاپنی و کانادایی تعلق بگیره، از علی نیری، فیزیکدان در مرکز مطالعات کوانتومی در دانشگاه چپنان در آمریکا میشنیدیم. و یادآوری میکنم که برندگان جایزه نوبل پزشکی دیروز دوشنبه اعلام شد. نام برندگان جوایز نوبل در رشته‌های شیمی، ادبیات و صلح در روزهای آینده اعلام میشه و برنده جایزه اقتصاد بانک مرکزی سوئد در یادبود آلفرد نوبل هم روز دوشنبه هفته آینده. مبلغ جایزه نوبل 8 میلیون کرون سوئد که در این لحظه
برابر با 970,726 دلار آمریکا و برندگان اون روز 19 آذر ماه جایزه خود را دریافت می‌کنند. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی می‌رسیم. شبتون بخیر و خدا نگهدار تک تک شما باد.